بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که برگرفته از در واقع تفکر بشری و روش‌های بشری و سبک زیست و زندگی بشر در فضاهای علمی، فضاهای حالا شناختی و اینها در واقع وجود داره، اینه که یه موضوعی رو که ما قراره اون رو یاد بگیریم، مثلا کشفش بکنیم، بدانیم، اون موضوع رو در موردش تحقیق میکنیم، مطالعه میکنیم با ابزاری که داریم، فرض کنید که به یه نتیجه میرسیم. البته ممکنه علم مدعی این باشد، یعنی دانشمندان، که هیچ یک از موضوعات علمی پایانه ندارد. این درست هم هست و ممکنه بگن ما اگر در یک موضوع مثلا فرض کنید پزشکی یا مثلا شیمی، فیزیک اگر کار کردیم، مطالعه کردیم، این به این معنا نیست که لزوماً به یه سرانجامی رسیدیم دیگه این فایل رو ببندیم، بگیم تمام شد دیگه، تو این موضوع ما تحقیقی لازم نیست بکنیم و نمی کنیم. بله، این ادعا ممکنه باشه، ولی به هر صورت هر موضوعی که بشر در واقع می تواند به اون ورود بکنه، وقتی که در اون موضوع مطالعه می کنه و تحقیق می کنه، به یه آستانه‌ای که میرسه میگه خب من این قسمت رو تمام کردم. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون ما میریم این کار تحقیقی و پژوهشی که انجام شده رو شروع میکنیم، تنظیمش میکنیم، مرتبش میکنیم، تدوینش میکنیم، ای بسا کتابش میکنیم، ای بسا یه جزوهی میکنیم، یه سندی میکنیم که موجود باشه. اگر لازم بود، قابل بود، مفید بود برای آموزش، به اون رنگ آموزشی هم میدیم و برای اون یه شکل آموزشی هم طراحی میکنیم. مثلا فرض کنید اگر دانشمندان مثلا با مطالعه بیماری های انسان مثلا به یه چیزی رسیدن به اسم ویروس، مطالعاتی که کردن به یه آستانه رسید که میشد 4 تا گزاره گفت، 4 تا نتیجه مثلا به چیزی گفت، تا اینجا رو تنظیم میکنن، میشه مطلبی، ولی هنوز ویروس و تحقیق راجبه او هنوز ادامه داره، تمام نشده. بعد هم اگه بخواد آموزشی بشه، خب میاد توی فضای آموزشی، میاد تو دانشگاه، میاد توی مدرسه، حالا بسته به محیط، و آموزشی میشه. بعد آموزشی که شد، اونا که دارن آموزش میبینن، اونا تو این گردونه میان اون تحقیقات رو در واقع، حالا ممکنه مسیر تحقیق رو بگن، تاریخ علم رو بگن، ممکنه نگن، به هر صورت اونا میان تو این چرخه و تو این پروسه، اونا آموزش میبینن. حالا بعد از اینکه آموزش دیدن، به تناسب اون موضوع ممکنه کسانی باشن که وارد بازار کار بشن، کسانی باشن برن توی حوزه پژوهش و الی آخر، و این چرخه به همین شکل ادامه پیدا میکنه و بعد به لحاظ کار ما توسعه پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه، به اصطلاح ارتقا پیدا میکنه. در این بین اگر قرار باشه اون دانش آموز یا اون دانش جو اگر قرار باشه چیزی رو به حافظه بسپره، اون وقت اون مجبوره که بالاخره برای حفظ کردن او تلاش بکنه. اگه مثلا قدیم که البته میگفتن این در واقع توطئه انگلیس بود برای هند، حالا اینجوریه دیگه که جدول لوگاریتم رو حفظ میکردن، یا اگر مثلا ما بعضی فرمولا رو حفظ میکردیم، یا بعضی از روابطی که هست، یا حتی بعضی از نتایج اعداد رو حفظ میکردیم، الان یه جوری شده که به راحتی به اون میشه دسترسی پیدا کرد. حتی تو رشته های مثلا مهندسی خیلی امتحانا رو دیگه از دانشجو حافظه نمیخوان که مثلا فرض کنید 20 تا فرمول تجربی بلند اونا رو حفظ کنه بیاد سر جلسه امتحان. اجازه میدن فرمول بیاره. میگن تو باید یاد بگیری تحلیل کنی، یاد بگیری مسئله حل کنی. خب پس حافظه مگه اینجا به کار بیاد واسه اینه. خب این شد اون چیزی که تو نظام علمی وجود داره. حالا اینو نگه داریم، حالا بیام در نظام الهی. در نظام الهی به ما توصیه میکنن قرآن بخونید، روایت بخونید، دعا بخونید، ذکر بگویید. مثلا بعد نماز تسبیحات حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بگویید، که خب ائمه علیهم السلام خیلی سفارش کردن، گفتن تعلیم کنید به فرزندانتون. اینجا میام میبینیم که اصلا مدل فرق میکنه. این تفکیک رو خوب عنایت کنید. ببینید اینی که مدل بشر اینه، اینی که مدل خدای متعال و دین اینه. ما با این نگاه و مدل بشری میخوام بریم تو این فضا زندگی کنیم. خب این جواب نمیدم و اینجا خطا صورت میگیره. حالا چیه اون خطا؟ من با نگاه دانش بشر و علم بشر و پژوهش و تحقیق اینجا بلند میشم میرم تو قرآن. اینجا برنامه آموزشی که تدوین میکنم برای آموزش قرآن، برنامهش اینه که چه کنم اون فراگیر، اون متربی، اون دانشجو، اون دانش آموز یاد بگیره قرآن بخونه، اشکالاش هم بگیرم، همه جزءها رو بخونه، همه سوره ها رو بخونه، عبارات مشکل رو بخونه. وقتی مطمئن شدم که دانست و توانست بخواند، میگم خب دیگه تموم شد، قرار بود یاد بگیری، یاد گرفتی. خب این قرآن خوندن یاد میگیره ولی قرآن نمیخونه. احتمالا اگه عربی هم یاد بدید و مثلا سیاق روایات و آیات رو هم یاد بدین، احتمالا اونجا هم همینه دیگه. میگن الحمدلله من بلدم کتابای روایی بخونم، عربیم در این سطح هست، دعا رو بخونم حتی بفهمم. دیگه دعا خوندن موضوعیت پیدا نمیکنه. یه کمی شما بخواین اصرار ببرزین میگن اب نداره، حالا یه بار بخونه، دو بار بخونه، اب نداره. ولی چه معنا داره که تکرار کنه؟ یه چیزی ما داریم تو ادبیات دینیمون به اسم تکرار. این تو فضای پژوهشی و علمی بشری فعلا با این ترسیمی که ما کردیم به نظر میاد که جایگاهی نداره. یعنی تو نظام آموزشی این اصلا اختلاله، این آسیبه، این وقت تلف کردنه. خب اینه که یاد گرفتی برو دیگه. تو نظام الهی اینطوری نیست. چرا در نظام الهی اینطوری نیست؟ دو تا نکتهشو من عرض کنم و بعد این توجه رو در گوش داشته باشیم که ما از نظر متدولوژی روش اساساً خطا کردیم در دینداریمون. یعنی این مدل بشری رو کشوندیم، تعمیم دادیم تو مدل اون فرهنگ دینیمون و متون دینیمون و آنچه که به خدای متعال مربوطه. نکته اول اینه که اون چیزی که شما در دین با اون مواجه میشین، از اون چیزایی که بتونید با اون تماس برقرار کنید، مواجهه داشته باشید، ارتباط داشته باشید، چیزی که اونجا توی حوزه دین هست جنسش اینه که بتونی دارد که تمام نمیشود. اینور اینطوری نیست. اینور من اگر مثلا میخوام یه معادله رو حل کنم با یه فرمولی، با یک مثلا اتحادی، با یک مثلا قضیه ثابت اولیه‌ای، خب این همیشه هست دیگه، دیگه بطن ندارد که. نمیگیم هیچ کدوم لزومن نداره ها، ولی نوعا اینطوریه. یعنی کسی که داره حرف میزنه، خب حرف میزنه راجع به ویروس حرف میزنیم. اگر شما دیدید تحقیق راجع به ویروس تمام شدنی نیست، میدونید برای چیه؟ مال اون تیکه‌ای است که تو اینجاست، که مخلوق خداست. چون مخلوق خداست تا نداره، بلکه مخلوق بشری. شما قوی ترین موبایل، قوی ترین کامپیوتر، قوی ترین نمیدونم هر چی که هست، بخواهی بشر ساخته. بشر دیگه خب الان دیگه قربونش برم چینی ها همه چی میزنن دیگه، خب ولی میدونم اونو کپی میکنه. چیز عجیبی نیست. ببینید اون سرامیکی که باش داره درست میکنه اون اجزاء یک کامپیوتر رو، اون سرامیکه رو به تش نرسیده ولی فعلا ازش استفاده میکنه. این میگیره ازش استفاده میکنه، اون کاری که داره این میکنه ته داره، ولی اون سرامیکه ته نداره. ببینید جریان الکترون ته نداره، گردش الکترون ته نداره، اینا ته نداره. هرچی هم برن جلو اینا مال خلقته، اینا به علم ربطی نداره. اینا که میگن که علم پویایی داره، علم هم دریای بیکران است و فلان، این بیکرانگی و پویایی مال این طرفه نه مال اون طرف. خب پس دوباره عنایت کنید، این طرف که بیایم هی لایه‌های عمیق‌تر هیچ وقت به آخرش نمیرسیم. خلقت خدا اینطوریه، کتاب خلقت که قرآن اینطوریه، چون همه چی تو قرآنه دیگه، اونم اینطوریه. که توی یکی از جلسات من عرض کردم که یک رویه‌ای در گذشته بود که علما کلمات اهل بیت علیهم السلام و قرآن رو شرح می‌کردن، جهتش این بود. وقت اومدن از اینجا نسخه برداری کردن، حالا من کلمات بشر رو شرح می‌کنم. یه کسی حرف زده، هی مریدان شرح می‌کنن شرح می‌کنن. بابا این یه حرف زده یه منظور داشته، شما حرفو گرفتین تو خلا میگین از این حرف چند تا منظور میشه در آورد، اب نداره این کارو بکنید، این با هر متنی میشه این کارو کرد، فنی ربطی به گوینده نداره. شما یه چیزی تو زبان شناسی داریم که آیا میتوانیم موقع که یه جمله رو میگیم دو تا قصد داشته باشیم؟ تقریبا تو اصول هم بحث میشه دیگه، میگن نمیشه این کارو کرد، یعنی ما نمیتونیم بکنیم. بعد میگن آیا خدای متعال مثلا یا امام علیه السلام که یه جایی یه امری رو میفرمان یا خدای متعال امری رو فرمودن یا چیزی رو فرمودن، آیا اونجا یه قصده؟ وقت اونجا نمیتونه اینو تعمیم بدن، چون خدا که بشر نیست، امام که بشر مثل ما که نیست که در یه آن توجهش به یه جا باشه. امام رضا علیه السلام در یه آن توجهش به همه زائرانش، امام زمان اسلام در یه آن توجهش به همه شیعیان و محبان و اونایی که او رو صدا میزنن. لذا ممکنه امام یه جمله بگه، امام جمله حاضر بگه به 5 نفر با 5 قصد و 5 تا فهم در 5 نفر، ولی در توان ما نیست، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. به هر حال ببینید در نظام الهی یه چیزی هست که در نظام بشری موجود نیست و اونم این که پایان ناپذیریه. این وصف خلقته که حتی توی فیزیک هم که گاهی بحث میکنن تو ابعاد و تو مسائل مربوط به فیزیک، حتی با زبان فیزیک اینو دوباره اعلام میکنن که جهان کرانه ندارد، یعنی تمام شدنی نیست. حالا درست غلط من کار ندارم، هم در شکل ماکرو اون میگن ته نداره، هم در جهت در اون جهت میکرو اون میگن که ما هم نرسیدیم به اصطلاح ته قضیه. پس یه ویژگی که در امر دین هست، در خلقت خدای متعال هست، در کلمات در آیات قرآن هست، در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام است، اینه که یه فرمایشی میکنن که برای خود ما اتفاق افتاده. بعد میبینیم که حضرت تقیه فرمودن ظاهر کلام اینه، بعد مثلا باطنش اینه، این به این اشاره داره. حالا من اصراری فعلا نمیخوام بکنم، نمیخوام روایت رو هم شأن و مساوی قرآن بگیرم به لحاظ جنس کلام نه به لحاظ معنا. برصد قرآن اینطوریه، این وصفیه که امیرالمؤمنین اسلام ائمه علیهم السلام رسما فرمودن که بطونی دارد، بطونش بطونی دارد تا 70 بطن، بعدم انتها نداره، دریایی است که کرانه ندارد و فرمودن. این تفاوت اول. پس اگر کسی بخواد در حوزه علم دین کار بکنه، نه دینو از بیرون نظاره کنه، متدینین و مسلمانان رو مطالعه کنه به اسم اسلام شناسی، به اسم دین شناسی. یکی از خطاهایی که امروز شایعه اینه که دین شناسی رو از طریق متدین شناسی و جامعه شناسی، متدینان از این طریق میخوان بهش دست پیدا کنن. حالا عمدی یا صحفی ما نمیدونیم، ولی خب معلومه غلطه. یعنی الان وقتی که داعش رو متولد میکنن، میخوان مردم اگه خواستن اسلام شناسی کنن از طریق داعش بشناسن، این مسلمان شناسی بکنن بعد اسلام شناسی بکنن. خب شما تاریخ رو از اون زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بخون مطالعه بکنید، همون زمانی که حضرت بودن و منافقان بودن و بعد حضرت اونا اومدن غلبه کردن، بخون شما اسلام رو اینجوری بشناسید، خب معلومه تشجیع در میاد. جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام رسما فرمودن که وارونه شده، پوستین وارونه شده تنین، اصلا یعنی هر چی تو بخوای اسلام شناسی کنی از این طریق اصلا چیز معکوس گیرت میاد. بعد دارن تو حلقوم ما میکنن مطالعات غربی و مستشرقین رو که از نظر روشی کاملا معکوس داره عمل میشه. نمیشه اینو سهو انگاشت به نظر من. یعنی همونطور که توی نظامات اجتماعی خودشون اگه یکی از رؤساشون یکی از مسئولینشون یه خطایی بکنه میگن ما اینو حذفش میکنیم از این حزب، از این دولت، برای اینکه این دولت باید پاک دیده بشه، این حزب باید پاک دیده بشه. همین که این کارو میکنن، خب معلومه اینا این رویه رو نمیپسندن که شما باز اعضا رو بشناسیم بعد بیان حزب رو بشناسیم، یا حالا با تبلیغات اعضا رو منزه جلوه میدن. حالا از این بگذریم، چیزی که در حوزه دین هست اینه که تن نداره. خب حالا شما همه جای دین برین، ما داریم یه سوال میکنیم، هر کس کافی خودش جواب بده به خودش، لازم نیست دیگری جواب مرا بشنود و بپذیرد. من به دیگری کار ندارم، خودم میخوام جواب خودم بدم. از شما سوال میکنم، شما چند سال روزه گوش میکنید؟ کهنه شده براتون؟ نه، هنوزم تازه است. طرف 70 ساله 80 ساله روزه داره میشنود. یکی از این مدعاهایی که چند سال پیش، یک سال و نیم پیش فوت کرد، دیگه پیر بود، خیلی هم نمیتونست بخونه، خیلی هم در واقع حرکات و سکنات جوری نبود که راحت عکس العمل نشون بده و بتونه همراه دیگران پاسخگو باشه. آوردنش تو هیئت، این من فیلمشو دیدم، بعد هی گفتن که آقای فلانی بخون، همینجور نگاه میکرد، گفتن بخون، بعد یه دونه حسین فقط کشید، هم خودشو کباب کرد هم دیگران رو کباب کرد. خب یعنی چی؟ یعنی هر چه قدم بگی به انتها نمیرسی. دقت بفرمایید، به انتها نرسیدن رو داریم در ادراک خودمون میگیم، ما دنبال قضاوت دیگران نیستیم. کسی که قرآن میخواند و اون تعبیر امام رو، حالا فرض کنید خیلی خیلی ضعیف شده، رقیق شده، به کار میره به کار میبره که امام فرمودن، از حضرت سوال کردن که این چه جنسی داره این کرام که هر دفعه میخونی یه تراوتی در تلاوت پیدا میشه، بعد حضرت میفرمایند که این کهنه نمیشه، این زنده است، جاریه، با زمان کهنه نمیشه. خب این یه بحث توی این فضاهای دینی. این موضوع جای پرداختن داره و یا حداقل جای تأمل داره که ما خطاهای دینداریمون رو تصحیح بکنیم. ما به خاطر اینکه آلوده روش بشری هستیم در علم آموزی و کسب معرفت، متاسفانه با همین آلودگی تو فضای دینی داریم قدم برمی‌داریم. خب اگه بخوام اینجوری بریم جلو، احتمالاً نصیبمون یه لایه ظاهری به اصطلاح، حالا اونم کم نیست، اونم زیاده، ولی بالاخره یه لایه ظاهری خواهد بود. مطلب دوم، یه چیزی که در دانش بشری فعلا تو دانش داریم میگیم موجود نیست و معنا نداره که در واقع تکرار رو برای ما توجیه بکنه و تو دانش دینی اصله بحث ذکره. ذکر به معنی به یاد انداختن، متوجه کردن، بیدار کردن. شما اگه دقت کنید قرآن رسما میگه ما این همه پیغمبر فرستادیم برای ذکر. قرآن هم که فرستادیم ذکراست، تذکره است. خیلی عجیبه ها. و بعد این قرآن وجوهی که دارد در یه وجه آسانش کردیم، لقد یسرنا القرآن، چند بارم فرمود لذکر فعلم مدکر، اصلا معنا نداره. یکی بریم فیزیک بخونه بگیم ما اونجا ذکر داریم میگیریم، ذکر مثلا F مساوی ام آ، ذکر شتاب جاذبه فلان، ذکر این فرم، این معنی نداره. چون توجه کنید ذکر گفتن به معنای روشی برای حفظ کردن نیست، نه نه، چیزی که حفظین رو داریم میگیم، چیزی که میدانی رو داریم میگیم. تو حوزه دین اصلا آدم احساس میکنه بنیان اساس دین بر ذکره. شما برین تو خداشناسی، وقتی خداشناسی رو شما وارد میشین، معرفت خدا، اصلا این اساس روش انبیا، روش قرآن، روش ائمه علیهم السلام در حالا به تعبیر ما آموزش، همه بر ذکر استواره. چیزی که اگر شما با اون لباس و قواره اون روش بشری وارد دین بشین، اصلا نمیتوانید تو اینجا قدم بردارید. و اگر اصرار داشته باشین به بت‌پرستی آنچه که در دانش بشری کسب کردین، در روش و اون دستاوردها بخواین اینجا بیان وارد شین، اصلا اینجا حالتون به هم میخوره. این وقتمون طرف شد. دیدین سوالا رو؟ هی هر روز رکوع، سجود، هی سوره حمد، هی نماز، این دیگه چیه؟ یه کار تکراری، یه کار تکراری. من کاری ندارم طرف بگه خب آقا چرا تکراری، ارتقا بده نماز تو. هر کس که من ساوا یوما فهو مغبون، تقصیر خودت، نماز امروزت با دیروزت فرق نمیکنه. این را میدانیم، ولی به فرض اینکه فرق نکنه، درسته؟ یه موقع طرف آزرده خاطر، این ایراد نمیگیره آدم، میگه باش یه فکری بکن که ارتقا پیدا کنی. یه موقع است داره در واقع یک اعتراض به خیال خودش منطقی و مبنایی میکنه. مثلا قرآن ما داشتیم میخونیم، طرف گفتش که بابا این جایی که خدا میگه مثلا اولائک فلان یا لعلکم این یا مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، خب بابا یه بار گفتی دیگه، خدا البته نه به اعتراض نمیگفت، هی خدا اینو میگه. یا مثلا تو سوره الرحمن، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا تو سوره شعرا، شما میبینید در مورد چند تا پیغمبر یه ترکیب و هی خدا تکرار میکنه. حالا اگرم بخواین موضوعی برخورد کنید که دیگه، یعنی به اصطلاح اونجا تواتر لفظیه، بخواین تواتر معنوی رو بکشین وسط، موضوعاتی تو قرآن هست هی خدا میگه الله تعبدوا الا اياه، اعبدوا الله، هی خدا میگه، هی خدا میگه، هی خدا میگه. بعد جالبه، یکی میگفتش که آها یه نفر بشینه کل این پیامهای قرآن رو دراره، لیست کنه، طبقه بندی کنه، ببینید این چه فسادی داره وارد دین و دینداری میشه. چرا میگم فساد؟ چون قرآن نه مال منه، نه کلام منه، نه کتاب منه، نه من مأمورم میگه نسبت به اون کاری بکنم. اصلا کی گفت به من و شما بپرین وسط از این ایده ها بدیم؟ که خدا پیامش اینه، یکیش تقواش، دو نمیدونم فلانه، اینا نیست، اصلا قرآن این نیست. لذا ما لا اله الا الله میگیم، 100 تا میگیم، 1000 تا میگیم، صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، که هم ذکر هم دعاست. دعاهایی رو مقیدیم میخوانیم روزانه، دعای موقع غروب آفتاب، طلوع آفتاب، دعایی داریم هفتگی، جمعه اینو بخونیم، دعایی داریم موسمی، دعایی داریم مثلا تو هر سال یه بار شب قدری باشه، مناسبت قدیری چیزی، و دعای هم دیم تکرار گفتن، این دعا رو بخونید، این مثلا هرز رو بخونید، هرز هم همراه داریم، هم هرز خواندنی داریم، و اذکاری هم که تسبیح خدا، تحمید خدا، تکبیر، تحلیل، اینایی که هست. یا ائمه علیهم السلام مثلا در مشکلات فرض کنید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگفتن. خب ببینید چنین چیزی تو فضای دین کاملا بی‌معناست، کاملا بی‌معناست. حالا ما نمیخوایم بی ادبی کرده باشیم، پناه بر خدا، از خدای متعال سوال میکنیم و از اهل بیت علیهم السلام سوال میکنیم، میگیم ما یه سوالی درگیریم، از ما یه سوالی کرد، از ما یه سوال پرسیدن تو شهر، حالا ما اومدیم بیرون از شهر، میگن آقا شما مریضین، یه چیزی رو میگین، برای چی میگین؟ چرا انقدر تکرار میکنید؟ بعدم توصیار ببینید، خب ببین محتواش به اون عمل کن، این محتواشی همونو بگیر دیگه، چقدر میگی؟ یه بار یه دانشجوی توی دانشگاه شبیه این سوالو پرسید، یادم نیست نماز بود چی بود، دانشگاهی که من تدریس میکردم فکر کنم طبقه دوم بودیم، بعد بهش گفتم که شما از همکف اومدین کلاس؟ گفت بله. گفتم که راپله اومدین؟ چون آسانسور داشت، مال اساتید بود. گفتم راپله اومدین؟ گفت بله. گفتم پلار که اومدین با هم فرق داشت؟ گفت نه. گفتم یه بار پای راست رو گوشین یه بار چپ؟ گفتش آره. گفتم خب چرا این کار تکراری رو انجام دادین؟ شما کار تکراری میکنی ولی آخرش میای بالا دیگه. هیچ وقت هم نگمی یه کار تکراری رو من انجام میدم، دوباره هم تکرار میکنی میری پایین. ببین هر تکراری غلط نیست، هر تکراری بد نیست، تکرار فی نفسه بد نیست. حالا من اینو نمیخواستم اول تو دانش بشری بگم، خواستم بیارم این طرف. بعد ببینید این بشر به اصطلاح متکبر، ببینید چجوری از اینجا دزدی میکنه. حالا همین بشر دزدی میکنه اینور، برای اینکه یه چیزی رو در نزد من قیمتی کنه تکرارش میکنه. تلویزیون روشن میکنی، حالا من نمیخوام تبلیغ خاصی رو بگم که سوء تفاهم بشه، هی نشون میده اون کانال همونو نشون میده، دو سبت دوباره همون نشون میده، یک نفر اونجا اعتراض نمیکنه. تازه همه میگن بابا بایدم این کارو کرد. خب نتیجهش چیه؟ میگه بابا میخوام جنسمو بفروشم، میخوام شرکتمو تبلیغ کنم، میخوام سود کنم. باش، البته این توی سیستم اقتصادی اینجوری بیان میشه، ولی مطلب بیش از اینه. تو انتخابات تبلیغ نمیکنم برای اینکه یک شخصی رو به شما بقبولانند. آیا هیچ کشوری رو، هیچ دانشگاهی رو، هیچ نظام حکومتی رو، هیچ نظام فکری رو تبلیغ نمی کنن؟ هیچی رو؟ چرا؟ تکرار نمی کنن؟ چرا؟ اول که من داشتم عرض می کردم مخصوصا به این قسمت اشاره نکردم که خوشبینانه دانش بشری رو اینجوری دنبال کنیم که واقعا به دنبال علمن، دنبال نوآوریان، دنبال فلانن. ولی حالا که برگشتیم دیدیم نه تکرار. پس فعلا اینو نگه دارین، اینم برای خودش داستان درازی دارد. برگردیم تو فضای دینی. خب تو فضای دینی ذکر و تکرار رو یه بار برای شأن در واقع راهیابی به بتون شأن این دانستیم، این مهمه ها. یعنی شما وقتی که الله اولو میگید، الله دوم شما رو میبره با داخلتر، الله سوم میبره داخلتر، الله چهارم میبره داخلتر. خب یه جنبه دیگه که راجع به ذکر هست که داشتیم اینو توضیح میدادیم در باب ذکر و تذکر اینا، آقا سلام علیکم و رحمت الله. جنبه دوم این بود که نظام دین بر مدار ذکره. کسانی که میخوان ذکر رو زیر سوال ببرند به نظر میاد باید بیان درون دینی بحث کنند. با نگاه برون دینی نمیتوان ذکر را به چالش کشاند، چون شما با نظام برون دینی اومدی اون روش بشری خودت رو آوردی میخوای اینجا تحمیل کنی. خب این روشن شد. ما فرصت نداریم اینو بیشتر از این بازش کنیم، تا همین مقدار بسه. حالا سوال میشه که اصلا این بحث چه ربطی به ایام فاطمیه داره؟ چه ربطی داره؟ یکی از ایرادهایی که میگیرن و شبهاتی که میگیرن اینه، میگن حدیث کسا غلطه، سند نداره، دروغینه. حالا اصلا طرف نه سند میشناسه، نه سندیابی، نه علم الحدیث داره. میگیم چرا؟ میگه اومده میگه ان فاطمه از زهرا داره. خب یعنی چی؟ خب حرفتو بزن دیگه. میگیم بابا داره میگه ما ذکر خبرنا هذا فی مجلس مجالس اهل الارض، این یاد بشه. داره من سر من کلا میذاری باز به روش بشری؟ میگه پیام حدیث کسابی میشه، پیامشو بگیر بگو دیگه. اصلا موضوع پیام نیست. مثل که طرف میگه که در واقعه کربلا شما پیام کربلا رو بگیر، فلسفه قیام ببین چی، اونو منتقل کن. اصلا این که روش بشریه و اصلا تو دین کار کردی نداره، این به درد نمیخوره مگر که امام فرموده باشه این کارو بکنی. ببینید حضرت رسما میگن تجلسون و تحدثون، میشینین بگین. یعنی چی؟ اینجا ذکر چیز دیگریه؟ اسم اینو میزنن احیای امر ما. جالبه ها، یه بشر عادی بتونه به این مقام برسه که امر امامو احیا کنه. اصلا آدم فکر نمی کنه یعنی چی؟ خیلی کار بلندیه. یعنی مجالس عزاداری در واقع مجالس ذکره، مجالس ذکره. اون مقدمه لازم بود برای اینکه بسیاری از شبهاتی که میان این مجالس رو خار میکنن، تخفیف میکنن، کار تکراری میدانن. آقا تو که الان داری روزه میگیری، خب تو 10 تا خونه اونورتر هم هست، 50 تا خونه اینورتر هم هست، یه ساعت پیش هم هست، یه ساعت بعد هم هست، با بسته دیگه. میگه عزیز من، تو میشه که حواست نیست، این حرفا مال سیستم علمی شما هاست، در سیستم الهی اینه. اینجا یه مجلس ذکر حلقه است، اونجا یه حلقه است، اونجا یه حلقه است، اونجا یه حلقه است. این حرفا کدومه؟ هر کس داره بهره خودشو میبره. ببینید روایته، میگه در مجلسی که فضائل امیرالمؤمنین احسان گفته میشه، مجلس که تمام میشه، ملائکه‌ای که توی مجلسن میرن بالا، ملائکه آسمان از بوی خوش اینا در عجبن که این بو رو از کجا آوردین. میگن مجلسی بود در زمین، ذکر فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بود، ما از اونجا داریم میان. بعد میگن که ما میتونیم بریم نصیبی داشته باشیم. میگن نه، تمام شد مجلس، ولی میتوانید شما برید خودتونو به در و دیوار اونجا در واقع بمالید، پروبالتونو همین برو میگیرید. ببخشید، علم اصلا راجب این پیام چی میخواد بگه؟ اگه بخواد نفیش کنه، خب خودش به دازه سیستمی کار غلطی داره میکنه، چون اصلا تو این حوزه ورود نداره، ابزارش هم نداره، سند شناسی هم که نمیکنه، حدیث شناسی هم که نمیکنه. بهش هم بگیم آقا این روایت مثلا شیعه و سنی 10 طریق 20 طریق گفتن، نمیفهمه، چون اصلا اون نظام نظام دیگری است. ببینیم بزرگواران، ما خودمون با دست خودمون گور خودمون رو کندیم. ما به اسم پژوهش‌های علمی یه کاری کردیم، نسبت به دینداری عقیم شدیم، اصلا اشتهای دینداری در ما رفت. دیدیم بعضی موقع بچه‌های امروز اصلا نمی‌کشه مزاقشون که غذای سنتی بخورن، نمی‌خورن، اهم از این که جویدنی باشد، بخارپز شده باشد، هرچی. حاضر سیب زمینی سرخ شده، معلوم نیست با کدوم روغن، با کدوم ادویه، در چه بسته‌بندی، با چه تاریخی حاضر اینو بخوره، ولی حاضر نیست همینو شکل سالم بخارپزشو بخوره. اینجوری مزاق آدم عوض میشه، مزاج آدم عوض میشه. در دینداری این آسیب الان آسیب بسیار بسیار مهمه. علت این که شبه قلقل میکنه میجوشه، علتش اینه که این مدل نگاه، این تفکر در واقع آمده به دین راه پیدا کرده. خب الان به دو نقطه داریم توجه میکنیم. یکی این که ذکر جلا میدهد، هی برق میندازه، هی صیقل میده، یه آدمو میره میبره درون، میبره درون، میبره درون. نکته دوم اینه که این نکته رو عنایت کنید، ذکر اثر بیرونی داره. ببینید ما ذکره خبرون هازا نچشیه الا و فرج الله، یعنی اتفاق بیرونی میفته. این بحث رو یه شب ما توفیق داشتیم نسبتاً مفصل تر از اینجا گفته بودیم. ببینید شما وقتی زب میخواییم بکنید، میگید بسم الله، این ذکره اونو حلال میکنه. شما وقتی که صیغه‌ای که جاری میشه برای ازدواج و عقد خونده میشه، این حلال میشه. ببینید همین فاصله است که طرف تعجب میکنه، میگه با یه ذکر حلال، با یه ذکر حروم. خب بله دیگه، غیر از این قرار باشه؟ نگاه تو به ذکر غلطه، نگاه تو به کلمات غلطه. کلماتی که خدای متعال وضع کردن، کلماتی که اثر بیرونی داره. ببینید شما وقتی میگین استغفر الله ربی و اتوب الیه، به فضل خدا گناهت پاک میشه. یعنی یک مخلوق کثیفی رو ایجاد کردی به اسم گناه، اون پاک میشه. این اثر ذکره. علم هم چیزی نداره، به هیچ عنوان اونجا اصلا موضوعیت نداره. خب حالا اگر به این توجه کنیم، به نظر من یه مقدار حریصانه در جهت تشکیل مجالس ذکر اهل بیت حرکت میکنیم، یه مقدار مشتاقانه عمل میکنیم، توجه میکنیم که مجلس ذکر اهل بیت یک فضای تربیتی است، تربیت آدم، تربیت غذایی که اونجاست، تربیت قندی که اینجاست، تربیت این آب و چایی که اینجاست، همین عوض میشن، در و دیوار عوض میشه، همه چی جا به جا میشه به ذکر اهل بیت علیهم السلام، به ذکر اهل بیت علیهم السلام. اینی که حضرتشون فرمودن اسم دخترت را اگر فاطمه گذاشتی او رو سیلی نزن، او رو کتک نزن، به او اهانت نکن. ببینید این نپرسیدن که تو مؤمنی، تو معتقدی، تو مقیدی، دخترت آدم مثلا درست حسابی، اینا نیستا، اسمش فاطمه است. این اثر یه اسمو داریم، ما داریم میگیم اثر یه صوت، اثر یه لفظ، این اون ذکریه که تو دین هست. تا ما اینو تو دین نفهمیم اصلا مدل قرآن خوندنمون عوض نمیشه، اشتیاق به قرآن خوندن ما اصلا این اشتیاق گل نمیکنه تو قرآن، تو ادعیه، تو اذکار. وقت بعد خودمونم میدونیم، ما میگیم آقا فلان کس میدونه ذکر تیل عرض چیه. خب ذکر تیل از ذکر دیگه، ولو ان قرآن سیرت بالجبال او قطعت بالعرض او کلم به الموتا، اینا ذکر دیگه. حالا یه همچیزیو امام زمان علیه السلام مرحمت کردن به ما، هرچی جلوتر میریم اینو داریم واگذار میکنیم. چه فایده داره این که مجلس داره، اون که داره، چرا این کارو بکنیم، چرا اون کارو کنیم؟ چون نمیدونیم آثارش چیه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره ما اگر توی این سیستم مجازی، توی این شرایطی که هست، اگر آدم باید بحث جدید بگه، ولی دیگه روزه که دیگه جدید نمیشه، باید بالاخره همون ذکر مصیبت رو داشته باشه. الان به لحاظ زمانی اون موقعی است که دیگه امیرالمؤمنین علیه السلام در خانهش فاطمه ندارد، حامی ندارد، بقیت النبوه را ندارد، بزعت الرسول را ندارد. حسنین علیهم السلام، حضرت زینب یتیمن، دیگه مادر ندارند. اینها هم یه جمعیت مظلومی، مظلوم مقهور محصور در خانه نشستند، فقط جای خالی مادر رو دارن نگاه میکنن. هنگامی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، امیرالمؤمنین علیه السلام از مردم کناره گرفت، دیگه نمی رفت بیرون. خب اون شیاطین کاری که میخواستن بکنن کردن دیگه، فعلا این دور و برا پیداشون نمیشه. یه دی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام پیش خودشون نشستن، گفتن که بابا اینجوری که نمیشه که امیرالمؤمنین دیگه بیرون نمیاد، در خانه نشسته و ما شدیم، مام شدیم یتیم، مام شدیم به سان گله بیچوپان. صحبت کردن کی بره با حضرتشون صحبت کنه، عمار رو انتخاب کردن. عمار خدمت حضرت مشرف شد، برای ملاقات اجازه گرفت، حضرت اجازه مرحمت کردند. وارد خانه که شد دید امیرالمؤمنین یه گوشه نشسته، زانوی غم در بغل گرفته و حسنین علیهم السلام هم کنارشون نشستن، همه دارن گریه میکنن. عمار سلام عرضه میدارد، یه مدتی تأمل میکنه، مینشینه، بعد میخواد مثلا تسلیت بده، میگه آقا شما خودتون به ما میفرمودید که در مصیبت شکیبا باشید، بالاخره مثلا خیلی اندوه و زاری نکنید و اینها، میخوان حضرت رو آرام کنن. خب این میدونید دیگه، تکرار شده دیگه، یکی اونجایی که حضرت حس صدیقه رو دارن غسل میدن، فرزندان حضرت میگن شما به ما گفتید آرام بگیریم، خودتون ناآرامین. امیر مؤمنان علیه السلام میفهمن ای عمار، در سوگ چنین بانوی نشستن بسیار سخت است. عمار، و از دست دادن فاطمه گویا تازه پیغمبر را از دست داده ام. چرا که پس از رحلت آن حضرت فاطمه جایگزین او بود و مایه آرامش خاطر من. لب که به سخن می گشود گوش جانم از سخن دل نوازش پر می شد. چون راه می رفت از بزرگواریش حکایت می کرد. به خدا و سوگند درد مصیبت و سوز فراق را با از دست دادن او احساس کردم. عمار به گریه می افته. بعد حضرت ادامه می دن. میگن ای عمار، سخت تر از شهادت آن محبوبه خدا این بود که هنگام غسل دادن او دیدم که یکی از استخوان‌های پهلویش شکسته و پهلویش از ضرب تازیانه کبود گشته، اما او این مطلب را از من پوشیده نگه می داشت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.